ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. بنابر آمار رسمی، تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران همچنان بالاتر از 100 نفر در روز است. در پی انتقال به زندان اوین، حکم زندان و شلاق به نرگس محمدی ابلاغ شده است. علی خامنه ای تشویق نخبگان به ترک کشور را خیانت توصیف کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. بنابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در 24 ساعت گذشته 125 تن دیگر جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 دست دادند. بنابر این آمار که رسمی است و سوی وزارت بهداشت منتشر می شود و در این حال بسیار کمتر از رقم واقعی جان باختگان کرونا است، تا امروز و با گذشت کمتر از 2 سال از شیوع کرونا در ایران حدود 129 هزار تن قربانی این بیماری شدند. تعداد مبتلایان در 24 ساعت اخیر نیز بیش از 6 هزار نفر اعلام شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز چهارشنبه در توییتی نوشت که این مدافع حقوق بشر و فعال مدنی در پی بازداشت به زندان اوین منتقل شده. بنابر این خبر، خانم محمدی در تماسی از زندان اوین گفته که حکم 30 ماه زندان به او ابلاغ شده و مسئولان زندان در صدد اجرای حکم 80 ضربه شلاق او نیز هستند. نرگس محمدی که پیشتر سالها زندانی بوده، پس از صدور این حکم تازه علیه خود با ناعادلانه خواندن آن به رادیو فردا گفته بود:
من اعلام میکنم چنانچه بخوان شلاق به من بزنن، چون برها اونها با اعمال زور ممکن هست که منو زندان ببرن و احکامشون رو بخوان اجرا بکنن، ولی من مقاومت خواهم کرد. یعنی امکان نداره اجازه بدم حتی یک شلاق رو تن من بخوره، مگر اینکه اونها متوسل به خشونت بخوان بشن یا دست و پای من رو ببندن.
نرگس محمدی با اتهاماتی چون تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان و افترا درباره اتهام شکنجهگری به تحمل زندان و شلاق محکوم شده. این فعال مدنی در طول حدود یک سالی که از زندان آزاد شده، بارها به طور موقت بازداشت شده بود. او روز سه‌شنبه در پی حضور بر سر مزار ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 دستگیر شد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور گفت عناصری که در بعضی دانشگاه‌ها جوانان نخبه را به ترک کشور تشویق می‌کنند خیانت می‌کنند. این اتهام توسط رهبر جمهوری اسلامی در زمانی مطرح می‌شود که ایران یکی از بالاترین میزان فرار مغزها در جهان را دارست و سالانه ده‌ها هزار متخصص تحصیل کرده کشور را ترک می‌کنند. از دلایل این پدیده نیست بی‌ثباتی اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی و همچنین آزادی‌های مدنی عنوان می‌شود. در سال گذشته بنا به آمار رسمی، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران حدود 39% بوده است. کانون نویسندگان ایران در دومین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان ماه 98 بیانیه ای را در حمایت از خانواده ها و بازماندگان جان باختگان منتشر کرده و سیاست های حکومت جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود بار دیگر خواهان آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران در دومین سالگرد اعتراضات خونین آبان 98 ضمن گرامی داشت یاد جان باختگان و همدردی با خانواده ها و بازماندگانشان، با انتشار یک بیانیه از تلاش مردم ایران برای دادخواهی حمایت کرد. در این بیانیه آمده است امروز دیگر خوشبین ترین و ساده انگار ترین کسان نیز فهمیدند که هیچ امکانی برای تغییر و اصلاح وجود ندارد. از حکومتی که پی و پایش بر حبس و کشتار و حزب روشنفکران و دیگر اندیشان و مردم معترض بنا شده است، جز این انتظاری نمیتوان داشت. و در ادامه نوشته است که اکنون 4 سال از سرکوب خونین فرودستان و مال باختگان در دی ماه 96 و 2 سال از کشتار مردم معترض به وضع معیشت و گرانی بنزین در آبان 98 می‌گذرد و وضع همچنان همان گونه است. حافظ موسوی، شاعر، منتقد منتقد و از اعضای کانون نویسندگان ایران در گفتگوی با رادیو فردا درباره این بیانیه و موضع خودش به عنوان شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران گفت:
اتفاقای هولناکی که در آبان 98 رخ داد و سرکوب خشن و بیرحمانه مردمی که نه تنها برای اعتراض به گرانی بنزین بلکه در اعتراض به وضع معیشتی اسفبار خودشون به خیابان آمدن تا صدای خودشون رو به گوش مسئولین برسونن چیزی نیست که از حافظه مردم ایران پاک بشه. در روزهای اخیر گروه های مختلفی از مردم و رسانه ها پرونده آبان 98 و ابعاد گوناگونش رو از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار دادن. موضع کانون در این خصوص همون چیزیه که در بیانیه کانون گفته شده. من هم به عنوان یک عضو کانون نظر شخصیم اینه که اون پرونده باید بارها و بارها مرور بشه تا آنهایی که مردم معترض رو سرکوب کردن بفهمن که نمیتونن از زیر بار مسئولیت فاجعه‌ای که ایجاد کردن شانه خالی بکنن.
در این بیانیه همچنین آمده است که حکومت نه تنها از مواضع جائرانش پا پس نکشیده بلکه با صدور احکام ظالمانه اعدام، زندان، شکنجه و تبعید معترضان و فعالان سیاسی و مدنی و تحت فشار گذاشتن خانواده کشته شدگان که به دادخواهی خون عزیزانشان برآمدند به ستمکاریش ادامه داده است. در بخش دیگری از این بیانیه به تورم و گرانی که 70% مردم را به زیر خط فقر کشانده اشاره شده است. حافظ موسوی هم در همین گفتگو به این موارد اشاره می کند که دیگر سفره‌ای برای مردم باقی نمانده است.
البته 2 سال از اون روزهای تلخ و فاجعه بار گذشته، اما امروز وضع چیزی بهتر نشده. وضع معترضان نه تنها بهتر نشده بلکه به شدت وخیمتر هم شده. در حالی که طبق آمارهای رسمی هزینه یک خانوار 4 نفره حدود 12 میلیون تومانه، بخش وسیعی از مردم هم از شاغلین و بازنشستگان، حالا از بیکاران که صرف نظر بکنیم که وضعشون به مراتب فاجعه بارتره، خود اینها هم که حالا یک درآمد ماهانه‌ای دارن، درآمدشون چیزی حدود 1/2 یا 1/3 این رقم هست. بنابراین معلومی که چه میزانی از مردم زیر خط فقر دارن به سر میبرن. یه نگاهی به قیمت‌های اقلام خوراکی از قبیل برنج و گوشت و لبنیات و غیره نشون میده که مردم ایران، خانوارهای کارگری، حقوق بگیرا، بازنشستگا و نویسندگان و هنرمندان مستقلی که از راه قلم و هنرشون در واقع امرار معاش میکنن، میشه فهمید چه رنجی رو تحمل میکنن. به گمان من اگر در کشور ما آزادی بیان، حق اعتراض و اعتصاب به رسمیت شناخته میشد، اگه مردم میتونستن برای زندگی و سرنوشت خودشون و کشورشون اظهار نظر بکنن، عقیدهشون رو بیان بکنن و در تصمیم گیری کلان مملکت نقش داشته باشن، چنین فجایعی رخ نمیداد. این همون چیزیه که کانون نویسندگان ایران همواره برش تاکید کرده.
کانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه همچنین خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی شده است.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما در ادامه بشنوید برنامه ملاقات رو که هر بار به یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میپردازه. همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 53 ساله است که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. معلم بازنشسته ای که ساکن مشهد است و عضو کانون صنفی معلمان ایران. جواد لعل محمدی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه است. دانش آموخته رشته علوم سیاسی که از دهه 70 وارد فعالیت رسانه‌ای شد. در کنار تدریس و فعالیت‌های صنفی در برخی نشریات از جمله هفته‌نامه اترک قلم می‌زد. او که به تاریخ هم علاقه‌مند است، نتیجه تحقیقات سالیان خود را در کتابی 4 جلدی با عنوان ادبای سیاستمدار جمع‌آوری کرد. کتابی که به مقایسه‌های میان دوره پادشاهی صفویه و دوران پس از انقلاب سال 57 پرداخته، اما تا کنون موفق به دریافت مجوز انتشار نشده است. حمایت از اعتراض‌های کارگری، اعتراض به وضعیت معیشتی در ایران و انتقاد از بازداشت دیگراندیشان، معلمان و فعالان مدنی از دیگر فعالیت‌های این سال‌های اوست. جواد لعل محمدی یکی از 14 فعال منتقدی است که خرداد 96 بیانیه ای را امضا کردند و در آن خواستار استعفای علی خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شدند. او هم مانند بیشتر امضا کنندگان این بیانیه مرداد ماه 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در بازداشت بود و در بهمن ماه همان سال به اتهام‌هایی که همه به امضای این بیانیه مربوط بود، به 9 سال حبس محکوم شد. حکمی به امضای هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد. هنوز امضای این حکم خشک نشده بود که مأمورین امنیتی جواد لعل محمدی را بازداشت کردند. او پس از مدتی در پی شیوع ویروس کرونا آزاد شد، اما بار دیگر 10 مرداد ماه امسال در جریان یک تجمع اعتراضی در مشهد بازداشت شد. تجمعی که در حمایت از استان خوزستان و اعتراض به کم آبی در این استان برگزار شده بود. او پس از آزادی ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد از آثار ضرب و جرح و شکنجه‌هایی که در دوره بازداشت تحمل کرده بود. او از فرود آمدن ضربات شلاق بر بدن خود سخن گفت. ضرباتی دردناک که رد آنها بر بدن او مشهود بود. 3 هفته بعد یعنی 10 شهریور مأمورین امنیتی بار دیگر او را بازداشت کردند. بازداشتی 5 روزه که علت آن اعلام نشد. جواد لعل محمدی فعلا آزاد است، اما سایه سنگین حکم 9 سال زندانش همچنان بر سر اوست.
مهتاب وعیدی راد گزارش میداد. ادامه خبرها. لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران گزارش وبسایت اویل پرایس درباره قرارداد در زمینه اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس را جعلی خواند و رد کرد و آن را به سرویس‌های ویژه آمریکا مرتبط دانست. در گزارش اویل پرایس آمده بود که این قرارداد اکتشاف و توسعه از جمله موارد توافق 20 ساله میان ایران و روسیه و ارزش قرارداد این قرارداد چند تریلیون دلار است. در این گزارش به رقم دقیق قرارداد اشاره نشده بود، اما گفته شده بود که شرکت‌های روسی و چینی سهم بیشتری از طرف ایرانی خواهند داشت. هنوز مقام‌های ایرانی به این گزارش واکنشی نشان ندادند. ذخایر گازی میدان چالوس 1/4 حجم میدان گازی عظیم پارس جنوبی تخمین زده می‌شود. پس از آنکه روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس ایران به دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد ندادند، یوسف نوری به عنوان وزیر پیشنهادی جدید معرفی شد. بنا به گزارش‌ها آقای نوری دکترای تخصصی مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دارد. روز سه‌شنبه یکی از دلایل مخالفت با مسعود فیاضی موضوع تحصیلات غیر مرتبط عنوان شده و نمایندگان تعلق نداشتن او به بدنه وزارت آموزش و پرورش را یک نکته منفی ارزیابی کرده بودند. قرار است جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 7 آذر برگزار شود. خط لوله انتقال نفت در روستای رمیس در استان خوزستان منفجر شده. گزارش‌ها و تصاویر مخابره شده از استان خوزستان آکی از انفجار یک خط لوله انتقال نفت در شهرستان رامشیر در 60 کیلومتری شمال بندر ماهشهر است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب این انفجار را نتیجه فرسودگی لوله‌های انتقال نفت ارزیابی کرده، اما هنوز گزارش دقیقی در این باره منتشر نشده است. از تلفات و خسارات احتمالی این انفجار که بسیار قوی توصیف شده گزارشی منتشر نشده، اما تصاویر شعله‌های عظیم آتش را نشان می‌دهند. 25 دقیقه است به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید.
موسیقی.